و تولیدش زیاد زمان ببره یا نه زود تولید بشه و عرضه بشه به بازار؟
نه آخه بخوایم هم زود تولید کنیم شاید از لحاظ کیفیتی بیاد پایین، خب ولی باید یه زمان منطقی داشته باشه. به نظرم یه سال یا دو سال خوبه که همه تستاشو بگذرونه، حتی طراحی بشه و بعدش حالا بخواد بیاد بازار، نهایت دو سال خوبه ولی بیشتر از اون نه. ولی حالا خودروی ملی موندین که چند سال طول میکشه تا بخوام بیان تو بازار.
اینجا 0 تا 100 رادیو اقتصاد، متشکرم که همراه من بودید.
خیلی متشکرم از خانم علاقمند. داریم در طور موضوع چالش زمان بر بودن، یعنی در واقع از زمانی که خودرو طراحی میشه تا زمانی که عرضه میشه. خیلی ما خودمون با این موضوع چند تا مثال خودرویی زدم، با این موضوع خیلی برخورد داشتیم. 30,036,37,22,65,25,25. موضوع رو با جناب دکتر اردلان حسینی، مدیر عامل سابق خدمات پس از فروش یکی از شرکت‌های خودروساز پیش می‌بریم. جناب دکتر سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا می‌خوایم بحث رو از یک جنبه دیگه‌ای در واقع با هم پیش ببریم. توی خیلی از کشورهای مطرح دنیا، خودروسازان بزرگ دنیا محصولاتی رو دارن برای اهداف خاص، بازار و مشتریان خاصی که حالا میتونه کاربری ویژه‌ای داشته باشه یا میتونه مشتری ویژه‌ای داشته باشه. البته تو بازار ما حالا به ویژه خودروهای لوکس و در واقع تشریفاتی رو حذف می‌کنیم، ولی یکی از مهمترین مشتریان بازار خودمون خود در واقع جوانان هستن. چرا ما خودروی ویژه جوانان نداریم؟ من منظورم از ویژه واقعا ویژه است، نه الزاماً حالا قرمز کردن یه بخشی از دستگیره و آینه و داشبورده. خودروسازان چرا از این پتانسیل بالقوه استفاده نمی کنن که یک بخشی رو بذارن، یک طراحی و یک تولید ویژه‌ای رو بذارن، نه الزاماً برای جوانها، برای بازارهای هدف مشخص خودشون؟ و معمولا اگر این کارو بکنن خیلی زمان بر هست. در خدمت شما.
همونطوری که مستحضر هستید، خب فرایندهای اثرگذاری که روی چرخه طراحی و توسعه محصول در حال شرایطی رو مهیا میکنه و بتونه که خودروسازها از این شرایط به بهترین نحو ممکن مسائل خودشون رو پیاده سازی بکنن، خب به چند عامل بسنده میشه. مثلا خب ایده پردازی، مفهوم سازی اولیه، یعنی اینکه ما ارزیابی‌های فنی بکنیم، ارزیابی‌های بازار رو انجام بدیم، تحلیل مالی و اقتصادی طرح رو داشته باشیم، انتخاب طرحمون باشه، یعنی فرایند نمونه سازیمون، تستای اولیه‌مون، تستای سی او پی‌مون، تجاری سازیمون، پایش خدماتمون و متغیرهای محیطیمون، یعنی ساختار بازار، ساختار محصول، همه اینها باید بررسی بشه. و اما چرا نمیشه؟ یکی از مهمترین نکته اینه که ما فعلا تو شرایط نرمال جهانی قرار نداریم. ما الان واقعا تحریم ها اثرگذاره بر صنعت خودروسازی کشور. ما تعاملاتمون با شرکت های خارجی و ارتباطمون با شرکت های صاحب تکنولوژی، بنابراین اینها اثرگذاره. قیمت گذاری دستوری خب به هر حال چالش هایی رو برای صنعت خودرو مهیا کرده. از همه مهمتر اینه که ما ثبات مدیریتی در مجموعه گروه خودروسازی های بزرگمون نداریم. یعنی وقتی مدیران عاملامون دوره ثبات مدیریتیشون به زیر یک سال یا یک سال و نیم رسیده تو شرکت های بزرگ حالا خصولتی، بنابراین اون راهبردهای اصلی که باید تدوین بشه و مدیران ارشد سازمان مطابق با اون فرایندها، مطابق با اون راهبردها پیش برن، خب انجام نمیشه. یکی از مهمترین چالش های ما همینه، یعنی اینکه ثبات مدیریتی در بخش های مختلف صنعت خودروسازی کشور ما در حال مواردی رو برای خودروسازها به وجود آورده که نتونن اون نیازمندی ها و تقاضای اصلی بازار رو در زمان لازم ارائه بدن.
دکتر، یک هم توی بخش قبلی کارشناسی و هم فرمایش حضرت عالی اشاره شد به بحث تحریم‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، بحث کمبود نقدینگی. این موضوعاتی بوده که مربوط به امسال و پارسال نیست، ما همیشه در واقع درگیرش بودیم با کمیت و کیفیت متفاوت. اما در سنوات قدیم ما از خاطرمون نمیره برای تولید برخی از خودروهای ملیمون یا در واقع به روز رسانی بعضی از خودروهایی که برند و مدل اروپایی داشتن، چرا سخت آدم نگه اون چی بوده، خیلی خیلی هزینه شده. در واقع به عبارتی پوله هست ولی انگار توی یک راه دیگه ای داره میره. الان توی بخش قبلی اشاره شد که برای یک تغییر ساده به عبارت خودرویی ها، یک فیسلیفت خیلی معمولی، دست کم نیاز به 100 میلیارد تومان پول هست و برای تولید حاله زیرساخت کلی یک خودرو چندین هزار میلیارد تومان. این پوله هست و حالا سرمایه گذاری مربوطه هم انجام میشه. پس چرا تو در مسیر خودش انجام نمیشه؟ من خودروی ویژه، حالا از اصطلاح اسپورت استفاده میکنم، خودروی جوان پسند، مسیری هست که مسیر درسته. من یه مثال واقعی بزنم خدمت شما. الان خودروی مثل کویک و ساینا، حالا به ویژه کویک، یه ذره حالا خصلت جوونانه داره مثل پژو 206. این خودرو توی خیابون شما دارید میبینی بعضی از مدل‌ها اونطوری که خود دوستان تغییر روش میدن واقعا جذاب‌تر هست. یعنی خودروساز نمیتونه این کار رو انجام بده. واقعا من فکر نمی‌کنم نیاز به ثبات مدیریتی داشته باشه. طراح خوبم داریم، سرمایه هم داریم. چرا این اتفاق نمی‌افته یا با زمان طولانی اتفاق می‌افته؟
خدمت شما عرض کنم که الان به هر حال شرکت های بزرگ صنعت خودروی ما مستحضر هست زیانده.
بله.
توجه به مسائل روز و جاری اولویت اصلی الان مدیران ارشد صنعت خودروسازیه. بنابراین به مسائل مرتبط با آرندی توجه آنچنانی نمیشه. ما الان واحدهای یا دپارتمان های آرندی ما الان مشکلات عدیده مالی دارن.
بله.
و حتی پروژه کاملا با تأخیر داره انجام میشه. قطعاتی رو که مد نظرشون هم هست مستحضر هستید، بودجه لازمی رو که به هر حال الان مصوب میشه در اختیارشون قرار داده نمیشه و بنابراین این قطعات در زمانی که باید اختصاص پیدا بکنه به واحدهای آرندی، به هر حال این قطعات در زمان مناسب به اونها اختصاص پیدا نمیکنه و باعث میشه که پروژه های ما در واحدهای در حال آرندی منتهی به توسعه همون همیشه با مشکل مواجه بشه و اون نیازهایی که مد نظر در حال بازار هست در اون زمان ممکن در حال اجرایی و عملیاتی نشه.
آقای دکتر، یه موضوع خیلی مهمی رو بهش اشاره کردیم، فرمودین نیازهای بازار. بیاید اساسا در تو یک محصولی که تولید شده، اسمم نمیبریم، یک محصولی که تولید شده صحبت بکنیم. این خودروی که الان تولید شده یک خودروی چهار دربه صندوقدار هست که به توی ساختار خودروی بهش سدان میگن، یک سدان هست. اما الان توی هم در واقع ترند جهانی بازار خودرو، روند جهانی بازار خودرو و بازار خودروی خودمون، علاقه به سمت خودروهای کراسوور یا شاسی بلندهای جمع و جور بیشتر شده. به هر حال توی تولید اون خودرو میشد این تغییر زائقه رو ایجاد کرد. چرا نیاز بازار که الان داره نشون میده، در واقع متقاضی عملا میگه که من یک شاسی بلندی میخوام که یک ذره فضای داخلش بیشتر باشه، چرا خودروساز این نیاز رو میبینه؟ شما فرمودید نیاز سنجی هست، این نیاز رو سنجیده و دیده، پس چرا خودرو رو تولید نمیکنه؟ اون شاسی بلنده، یعنی مثال واقعی، یک مثال عینی، چرا پس خودروسازان رو به سمت کراسوورها و شاسی بلندهای جمع و جور نمی‌کنه؟
بنده عرض کردم خدمت شما، الان دغدغه اصلی خودروسازهای ما اینه که نیازهای روز و جاری رو برآورده بکنن.
بله.
و فکری به حال به هر حال پروژه های آرندی به اون صورت در حال اولویت قرار داده نمیشه. مستعذر هستید الان مطالبات سررسید شده قطعه سازها و همچنین خود خودروسازها انقدر حجم بدهی هاشون رفته بالا که دچار روزمرگی شدن، یعنی به دنبال این هستن که بتونن مثلا ماه به ماه نیازهای حقوق پرسنل رو برآورده بکنن. بنابراین اون تفکری که لازمه که به هر حال بیاد پیاده سازی بشه، اون نیاز سنجی ها رو و اون تقاضاها رو به هر حال جامعه عمل بپوشونه، فعلا در شرایط فعلی به به نظر من تنها راهش اینه که خودروسازی به بخش خصوصی واگذار بشه و مشکلات تغییرات مدیریتی، یعنی ثبات مدیریتی در اون حفظ بشه، مشکل مالی به هر حال در اون رعایت بشه و بحث دغدغه خاطر به هر حال اون مدیران ارشد ما مسائل روز و جاری شرکت نباشه، مسائل به هر حال نیازهای جامعه، نیازهای بازار باشه که بتونن جامعه عمل بکنن. الان دغدغه اصلی خودروسازهای ما اینه که بتونن نیاز روزشون رو مرتفع بکنن و ما همیشه از سمت مثلا سازمانهای به هر حال گسترش یا وزارتخونه ها همش مسئله تیراژ داره پیگیری میشه هر روزانه.
بله بله،
اگر موارد و مسائل مرتبط با پروژه ها هم همانند بحثای کمی پیگیری میشد، شاید به نظر من شرایط بهتری برای کشور مهیا
میشد. انشالله. خیلی متشکرم. همراه بودیم با جناب دکتر اردلان حسینی، مدیر عامل سابق سازمان خدمات پس از فروش یکی از شرکت های خودروسازی. فاصله بگیریم و مجددا بحث رو ادامه بدیم.
صفر تا صد، نگاهی تخصصی و واکاوی صنعت خودرو در مجله تحلیلی صنعت خودرو. از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا رقابت‌های جهانی در هوشمندسازی رشد و توسعه صنایع خودروساز برای جذب مشتری و افزایش سهم از بازار با مجله صفر تا صد. رویکردهای صنعت خودرو از گذشته تا به امروز. آسیب شناسی هرزگردهای صنعت خودروسازی کشور بر اساس مؤلفه ها و شاخصه های جهانی. صفر تا صد.
صفر تا صد
از رادیو اقتصاد.
آقا موضوع کویک ها و پژو 207 و 206 ها با حال آقا، یعنی من واقعا چیزایی تو خیابون میبینم واقعا تحسین برانگیزه. یعنی میشه اون کسی که این کارو کرده و میدونم ابزار ویژه‌ای هم نداشته، واقعا میشه توی خودروسازه خوب اون دوست و اون تیم دوستان رو واقعا استخدام کرد. دمتونم گرم. ولی ایمنی رو خواهشان رعایت بکنید. در تا با چالش زمان بر بودن طراحی تا عرضه خود رو صحبت میکنیم. 3036372652525. اون موضوعی که میخوایم بازش بکنیم یه موضوع مهمیه و موضوعش هم مصرفی هست. به نظر نیست که فقط تو همین ایام باید بازش بکنیم و کارشناسیش بکنیم. این هست که الان میبینیم که توی بازار خودرو قیمت‌ها عمیقاً در حال سقوط و ریزش هست. فرقی هم نداره بازار خودروهای داخلی باشه، مونتاژی‌ها باشن، وارداتی‌ها باشن و یا حتی دست دوم‌ها، قیمت‌ها مدام در حال ریزش هست. سوال این هست که می‌خوایم این رو یک تحلیل جمعی با هم داشته باشیم که در یک آینده نه خیلی دور، خیلی زود بازده، چه اتفاقی توی بازار خودرو می‌افته؟ مگر نه این بود که هم خودروساز، هم مونتاژکار و هم واردکننده بهونه‌شون برای افزایش قیمت‌ها گران بودن نرخ ارز بوده؟ پس الان باید منتظر باشیم که قیمت خودرو توی تمام این بازارهایی که خدمتتون عرض کردم کاهش پیدا کنه؟ سر این موضوع می‌خواستیم با هم صحبت بکنیم. یه فاصله بگیریم بریم سراغ بسته چراغ روشن.
چراغ روشن.
انشاءالله دقت کنید امسال سالی باشه که ما بتونیم این فاصله طولی رو نهادینه کنیم بین خودمون، تا اینقدر خودروها رو بعضی موقع میبینیم در رانندگی که خیلی دارن نزدیک میشن از عقب و با یه ترمزای کوچیک خودروی جلوی متاسفانه خودروی عقبی برخورد میکنه و اونم ناشی از همین فاصله طولی. یکی از مهمترین علل تصادفات زنجیری، یعنی تصادفاتی که درش سه تا وسیله نقلیه و بیشتر وجود دارن در کشور ما، همین موضوع عدم رعایت فاصله طولیه.
توجه کافی نداشتن به مسیر در هنگام رانندگی، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و رعایت نکردن حق تقدم، به اضافه تغییر مسیر ناگهانی و انحراف به چپ، از مهمترین دلایل بروز تصادفات رانندگیه. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات پلیس راهور فراجا.
نکات کلیدی که میتونه اثرگذار باشه در کاهش حوادث رانندگی چند بخش که مهمترین بخش هم باز رعایت قوانین مقررات توسط رانندگانه، بهبود شرایط جاده‌ها و خودروهاست. مباحث مربوط به افزایش نظارت و اعمال مقررات که مهمترین مؤلفه‌ای که آیش حوادث رانندگی آموزش و فرهنگ‌سازی می‌تونه باشه. استفاده از فناوری‌ها در ایمنی، هم در ایمنی راه، هم در ایمنی خودرو ما می‌تونه کمک بکنه. مدیریت ترافیک و واکنش سریع به تصادفات توسط سازمان‌های امدادی اورژانس و الی‌الاحمر، اینا می‌تونن نکات کلیدی باشن در کاهش سوانه رانندگی. موضوعی که امروز خدمت شنوندگان محترم یادآور میشم بحث رعایت حق تقدم. یکی از مهمترین اصول و در رانندگی که هم به امنیت کاربران کمک میکنه هم باعث روانزدی در ترافیک میشه رعایت حق تقدم. رعایت حق تقدم آنقدر مهمه که یه بخشی از آیین‌نامه راهنمای رانندگی به این بخش اختصاص داده شده و حتی تخلفش هم از جزو تخلفاتی که نمره منفی هم بهش تعلق میگیره. موضوع بعدی موضوع بحث رعایت فاصله طولی. توجه داشته باشید شنوندگان محترم، خب با پیگیری که پلیس راهبر انجام داده و هوشمندسازی که در این راستا اتفاق افتاده، دوربین های ثبت سرعت ما، دوربین هایی که در معابر درون شهر و برون شهر داره استفاده میشه، این قابلیت رو الان دارن که میتونن فاصله طولی مناسب رو اگه ما رعایت نکرده باشیم اعمال قانون کنن. مهمتر ابزاری که برای تشخیص فاصله طولی هست و یک ابزار استاندارد هست در دنیا هم این ابزار مورد تایید، بحث قاعده دو ثانیه است. قاعده دو ثانیه به این شکل عمل میکنه که راننده باید حداقل دو ثانیه از خودروی جلوی فاصله داشته باشه. این قاعده دو ثانیه برای شرایط خشک، اگر راه خیس باشه 4 ثانیه، اگر راه برف باشه 6 ثانیه، و اگر راه یخ زده باشه میتونه تا 12 ثانیه فاصله هست ما باید رعایت کنیم. رعایت قاعده دو ثانیه چند اثر مثبت داره در رانندگی. هم میتونه باعث افزایش زمان واکنش بشه، هم میتونه باعث کاهش خطر تصادف بشه، هم سهولت در کنترل خودرو رو واسه راننده ایجاد میکنه، آرامش ذهنی قطعا واسه راننده ایجاد میکنه به لحاظی که فاصله طولیش رعایت کرده و در نهایت فرهنگ رانندگی ایمن رو در رانندگی ایجاد میکنه.
خیلی متشکرم از خانم نعمت‌زاده. بریم سراغ اون موضوعی که می‌خواستیم با هم صحبت بکنیم. همراه هستیم با بابک صدرایی. بابک سلام، وقتت بخیر. با توجه که اولین بار هست که ما توی سال جدید در خدمت شماییم، سال نوت مبارک باشه.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما، شنوندگان عزیز، همکاران محترمتون، و سال نو رو به شما و همه همکاران و مردم خوب تبریک میگم و سال خیلی خوبی آرزو می‌کنم.
خیلی متشکرم. یه بار موضوع رو با هم یه بار تشریحش بکنیم، بعد میخوام نظرت رو بشنوم. خب با توجه به فضای اتفاقاتی که در حوزه دیپلماسی رخ داده، موضوعمون در واقع نمیخوام فوکوس بشیم روی بحث سیاسی، توی همه بازارهای مالی ما شاهد بهبود و کاهش قیمت‌ها هستیم، فرقی هم نداره طلا، سکه، ارز و اینها. توی بازار خودرو که هدف ما هست هم دیدیم که توی این چند روز اخیر بازار خودرو واقعا با کاهش شدید قیمت‌ها مواجه بوده. اون چیزی که میخوام ازت بپرسم این هست که تحلیلت این هست که این اتفاق احساسی هست، ادامه داره، پایداره، و ما در آینده باید منتظر کاهش قیمت خودروی وارداتی باشیم، کاهش تولید خودروسازای خودمون باشیم. چطور میبینی فضای فعلی رو به صورت حدودی ها؟ یعنی توی
فکر میکنم که یک مقدار این بیشتر الان جنبه احساسی داره چون هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و امیدوارم که آنچه که به صلاح کشور هست و صلاح دید تصمیم گیرندگان اصلی در کشور هست و مصلحت می‌دونن اون اتفاق بیفته و متناسب با اون تصمیم ما باید بازار رو بیاییم ببینیم به چه سمتی سوق پیدا می‌کنه. لذا من فکر می‌کنم این بیشتر یه مقدار جنبه احساسی داره و یه مقداری از این که یک فضای حالا خوشبینانه به مذاکراتش اومده باعث میشه که یه مقدار قیمت دلار ریزش پیدا بکنه، یه مقدار بازارها ریزش پیدا کنن. ما باید تا انتهای این پروسه رو صبر بکنیم ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم، چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود، اون موقع می‌شود تحلیل کرد. اما این صرفاً به نظر من بیشتر جنبه احساسی داره چون هنوز در عمل اتفاق خاصی که صورت نگرفته. در این جنبه احساسی داره که یک مقدار بازار داره یک جهت‌بینی یا پیش‌بینی حالا به قول خودش مثبتی در جهت رسیدن به یک به اصطلاح مذاکره یا تعاملی می‌بینه و پیش‌بینی می‌کنه که در این اتفاق در این مسیر آماده سازی می‌کنه خودش برای این اتفاقات. ولی به نظر من باید تا آخر پروسه رو دید که چه اتفاقی می‌افته و بازم تأکید و امیدوارم اون چیزی که به صلاح کشور هست و تصمیم گیرندگان هست کشور صلاح می‌دونن اون اتفاق بیفته.
خب الان بابک ما توی بازار داریم می‌بینیم که یک اتفاق در واقع عملی داره رخ میده، قیمت ها به صورت واقعی داره کاهش پیدا میکنه، ولی به نظر میرسه موافق هستی، به نظر میسی خرید و فروش هم تو این زمینه فعلا انجام نمیشه، در واقع خریدار منتظر هست یا تمایل داره که قیمت ها ثبت میکنه که قیمت ها باز هم ارزون تر بشه.
دقیقاً ببین منتظر هستن همه، همونجوری که من خدمت شما عرض کردم، به حساب معمولا الان فروشنده ها یعنی این ناخودآگاه فروشنده فکر میکنه که شاید مثلا یک اتفاق دیگری افتاد، قیمت دلار دوباره برگشت، من نفروشم، و خریدار میگه که خب الان ممکنه این اتفاق در یک جهت دیگه افتاد و دلار بیشتر ریزش کرد، پس شب کنم نخرم، شاید با قیمت پایین‌تری بخرم. این چه مواقع معمولا میگم بازار قفل میشه، یعنی فروشنده ناامیده به اصطلاح و دنبال یه امیدی میگره که باز دلار افزایش قیمت پیدا کنه، کالاش بره بالا، و خریدار امیدواره که میگه نه این قیمت دلار باز میاد پایین‌تر و من با قیمت بهتر یا با بودجه که دارم میتونم خودروی بهتری مثلا صرف کنم، 3 ماه یا 4 ماه آینده برم خریداری بکنم.
بسیار خوب.
برای همین یه ذره
بحثو کلانتر ببریم. الان اگر با همین دلار و یورو نرخ ارز الان اوضاع به همین صورت باشه، حالا یه ذره ارزونتر بشه، یه ذره ثبات پیدا بکنه، علل قاعده با همون ارز مبادله‌ای که مونتاژی ها دارن قطعات سی‌کی‌دی میارن، وارد کننده ها دارن سی‌بی‌یو میارن، قاعدتا ما باید در یک آینده حالا میان مدت منتظر کاهش قیمت باشیم دیگه، چون دلار که افزایش پیدا میکنه همه اینها میگن که آقا نرخ ارز رشد کرده، ما باید محصولاتمون رو گرون بکنیم. این انتظارم طبیعیه دیگه، یا نه میفتیم دوباره اون پدیده چسبندگی قیمت ها و میتونیم منتظر باشیم که قیمت ها کمتر بشه؟
قیمت خودرو الان در بازار ایران با دلار مثلا نزدیکی بین 60-70 هزار تومنه، یعنی برای اولین بار به خاطر هم عرضه زیاد و هم توان بازار که کاهش پیدا کرد، دلار که تا مرز 100 هزار تومن رسید، از 70 مثلا از 65-70 که رشد کرد به 100 رسید، قیمت ها در بازار متناسب به اون رشد نکرد. سالهای گذشته برعکس شد، اگه دلار مثلا 10 هزار تومان رشد می‌کرد، قیمت خودرو با دلار مثلا 15 هزار تومان بیشتر فروخته می‌شد. برای اولین بار به خاطر هم واردات بود، همین بود که سقف بازار دیگه پر شده بود، توان خرید بود. یعنی الان قیمتایی که ما الان داریم می‌بینیم، اگه بخوای حساب بکنی، خودرویی هستن که با دلار مثلا 60 تا 70 هزار تومان وارد شدن. پس اینو باید یه نگاه منطقی بهش نگاه کرد. ممکنه که مقطعی، ولی اگه دلار برسه به همون کانالی که مثلا این خودرو وارد شده، ما می‌تونیم خوشبینانه این انتظار رو داشته باشیم که قیمت‌ها برای یک مدت طولانی ثابت بماند، قدرت خریدها بیاد بالاتر، روال عادی‌تر شه، بازار جریان بگیره و مردم بتونن خودرو رو حالا هم با قیمت تسلیح شده، هم با شرایط خوب اقتصادی و بهره‌های کم مثلا تهیه بکنن و بازار حرکت کنه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم.
ممنونم. زنده باشید.
سلامت باشید. همراه بودیم با بابک صدرایی در تو با اون موضوع کاهش شدید قیمت رو توی بازار خودرو و تأثیرات میان مدت و کوتاه مدتشی. فاصله بگیریم، بریم برای بخش جمع‌بندیم.
صفر تا صد، مجله صنعت خودرو.
خیلی متشکرم. خیلی مایل بودیم که با دکتر خلخالی هم صحبت بکنیم، یک جنبندی نهایی و سنتی رو از موضوع چالش‌های زمانبر بودن طراحی تا عرضه خودروها رو با هم مطرح بکنیم. در نهایت چیزی که به دست آوردیم این بود که ثبات مدیریتی نیست، کمبود نقدینگی هست و اینها، ولی همه اینها همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود، فرقی هم به حال هوای فعلی بازار و در واقع کشور نداره. اون دوستا خیلی هم مشتاق بودن پیامک کنه، هم دارن که پژو هاچبک های قدیمی هم وارد اون لیست طراحی خودرو شدن. بله، دمتونم گرم. خیلی ممنونم بابت همراهیتون توی این موضوع. موضوع هفته بعد رو سعی کنید که به ما پیشنهاد بدین. 3036-3722-65-25 رو میذاریم که شما موضوع رو برای ما اعلام بکنید. تا هفته آینده مراقب خودتون باشین، کمربندتون هم ببندین. یاد
صدای شماست. اختراعی شما.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این نفر فعلا اینجا مستقیم مزید
حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست.
اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد
صدای شماست که شنیده می شود. FM
ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود.
در سال 2017 انیمیشنی با عنوان بچه رئیس توسط هالیوود ساخته شد که در سرتاسر جهان جنجال به پا کرد. داستان این انیمیشن از این قرار است که بچه نوزادی جسور و همه‌کاره قصد دارد از تولید انبوه طول سگ‌های جذابی به نام پاپی جلوگیری کند. علت این عملیات او چیزی جز پیشگیری نیست. پیشگیری از جایگزینی پاپی برای نوزادهای انسان، یعنی جلوگیری دوراندیشانه ای از پیری جمعیت و نجات کشور. مسئله که جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس آرو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972، در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد: با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. رابرت سولو، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987، برای نظریه رشد اقتصادی در مقاله شاخص خود، یعنی رهاوردی به نظریه رشد اقتصادی، می‌نویسد: وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه‌ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفته‌اند. روی هارد، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، در کتاب دینامیک‌های اقتصاد اشاره کرده که رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. گری بکر، دیگر برنده نوبل اقتصاد در سال 1992، نیز در کتاب جمعیت و رشد اقتصادی می‌نویسد: این تصور که با بالا رفتن درآمد و قدرت خرید خانوار تعداد فرزندان هم بیشتر می‌شود، اشتباه است. فرانسوا پرو، اقتصاددان معاصر فرانسوی، در نظریه یک قطب رشد این نکته را مطرح می‌کند که همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار می‌رود، زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده، اشخاص به سطح زندگی موجود رضایت می‌دهند. رقابت اقتصادی وجود ندارد و مؤسسات تولیدی احتیاجات جمعیت را به راحتی تأمین می‌کنند، در حالی که افزایش جمعیت جوامع را مجبور به توسعه و ترقی اقتصادی می‌کند. همینطور در صورتی که جمعیت کشور جوان نباشد، بیشتر درآمد کشور به مستمر بگیران بازنشسته تعلق می‌گیرد. در واقع رشد جمعیت در سطوح بالای نرخ باروری از طریق بهبود سطح تحصیلات باعث ارتقای شاخص سرمایه انسانی می شود و رفاه اقتصادی را افزایش می دهد. بدین منظور، سازمان بهداشت جهانی WHO و نشریه معتبر پزشکی BMJ کلیشه باور غلط محدودیت سن باروری را رد کرده اند و بازه سن ایمن برای باروری را افزایش داده اند.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
توی این بازار همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، بنجل نخری.
خب تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیون میبینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیش هم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
اصلش اینه خیالت از کیفیت راحت باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سارا که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه، پس بیا